به نام خدا. سلام بچه ها، روز خوبی داشته باشیم. امروز میخواییم درباره درس نگارش درس سومتون حرف بزنیم. بچه ها، دوستان وقتی درس میدم کتاب نگارشتون جلوتون باز باشه که وقتی داریم دربارش حرف میزنیم قشنگ ببینید داریم چی میگیم چی نمیگیم، متوجه بشین. من یه بار براتون پاور درست کردم، سری دوم خیلی سخت شد روی پاور وایس بذارم براتون بفرستم، یعنی هی مشکل سیستم ایجاد شد و هی نتونستم ارسال کنم. برای همین فقط میتونم براتون وایس بفرستم. برای همین تقاضا دارم وقتی من درس میدم، وقتی به این وایس اصلا گوش میدین، یه کتاب نگارش، یه خودکار، حالا یه مدادی هم کنارتون باشه، کنار دستتون باشه، از روی کتاب نگاه کنید. اینجور نباشه که صدای منو بزنید بین دنبال کاراتون و اینا، نه. خواهشن جدی بگیرید درس نگارشو. خب، درباره درس سوم، نوع نوشته، زبان نوشتتون رو انتخاب کنید. بچه ما دو نوع نوشته داریم، نوشته عادی، نوشته ادبی. زبان هر نوشته میتونه هم عادی و معمولی باشه، هم ادبی باشه. اگه اون نوشته اخبار باشه، یه گزارش باشه، یه روزنامه، یه متن روزنامه باشه که داره یه اطلاعاتی رو به شما میده، پس اون نوشته نوشته عادی و معمولیه که واژه ها رو در جایگاه خودشون به کار برده، یعنی معناشون واقعیه. مثل کتاب علوم و تاریخ و این درسای خودتون، اونا هم همینطوری هن دیگه، معنای کلمات تو جایگاه خودشونن، جایگاه واقعیشونن، که به این متن و به این نوشته ها میگن نوشته عادی و معمولی. حالا بعضی متن‌ها هستش که وقتی میخونیم متوجه میشین معنای واژه‌ها، معنای کلمات، یه معنای ظاهری که داره میگه اون مد نظر نیست، داره یه تعبیری، یه کنایه، یه تشبیه، یه سمبولی استفاده میکنه که شما باید اون رمزی که گذاشته اون رو باز کنید. البته بعضی هم هستن، بچه اینو بگم، تو صحبت‌های عادی و نوشته‌های عادیشون از تشبیه کنایه استفاده میکنن. مثلا همین گزارشی که میگم، خیلی از گزارشگرا هستن وقتی دارن گزارش رو ارسال میکنن، مثلا همین گزارش فوتبال خودمون، لابلاشون یه کنایه، یه تشبیه مثلا استفاده میکنه که بعدن ممکنه اون تیکه و کنایه و مثلش مثل بشه، اصلا اون حرفش مثل بشه، معروف بشه. یادمه یه بار گزارش فوتبال فردوسی پور رو گوش میکردیم، یه تیکه اومدت میگفت چه گلزنی بشه این، یه همچین چیزی. بعدن واسه همون بازی کنه این تیکه آقای فردوسی پور گفتن این گلزن فلانه معروف شده بود. حالا اون جمله شدم نمیاد، ولی یادم یه تیکه به یه بازیکنی اومده بود که بعدن این به همون تیکه آقای فردوسی پور معروف شد. البته این عادی نیستش، ولی ادبی هم نیست، چون واژه تو معنای خودشون هستن، اما یه ویژگی های دیگه هم دارن. حالا تو کتابتون که نگاه کنید، صفحه 38 اومده تفاوت نوشته عادی و نوشته ادبی رو گفته نوشته عادی واژه در معنای خودش به کار میره، یعنی اصلا خیال انگیز نیست، یعنی آریای ادبی نداره، ترکیب واژه‌ها طور خاصی نیست که یه حس جدیدی به شما بده، یه احساس خاصی در شما به وجود بیاره. بعضی میان با توی متن نوشتهشون با گسترش واژگان تو ذهن شما فضا سازی میکنن. مثلا همین گزارشگر فوتبال هم اگه نگاه کنید، بعضیشون یه اصطلاح جدیدی رو میسازن که اصلا خیلی جذاب و جالبه، ولی توی نوشته ادبی میگه واژه در معنای غیر معنای اصلی خودش به کار میره، که گفتم که یه حس خاصی به شما میده، تو معنای خودش نیست، تو جایگاه خودش نیست، تو جایگاه دیگه‌ای به کار میره که این تعبیر متفاوت جایگاهش برای شما جذابه. یادم یه مدت مثلا اینجوری میگفتن، یه فوشی میدادم به طرف که مثلا چقدر خوشگله یا چقدر جذابه. خب مثلا اگه خوشگله، اگه جذابه، اگه خوبه، چرا فوش میدی؟ این تضاد کلمه رو تو اون جایگاه به کار بردن خیلی جذاب شده بود. مثلا به جایی که بگم به به چقدر زیباست، میگن اه چقدر لامصب، چقدر، مثلا فعل معکوس انگار به کار میبرن و همین فعل معکوس به کار بردنش این تیکه رو جذاب کرده بود، حتی یه حس جالبی میداد به آدم. یعنی که کلمه تو جای خودش به کار نرفته، برای یه چیز زیبا، برای وصف چیز زیبا از یه کلمه بر منفی متضادش استفاده کرده. این توی نوشتای ادبی زیاد استفاده میشه، اما تو واژه نوشتای عادی اینجوری نیست، همون معنای خودشونه که استفاده میشن. بعد میگه که گزینه دو خیال انگیز نیست و از آریای یا زیبایی ادبی بهره نمیگیره، یعنی تخیلی نیست، یعنی اون چیزی که میخونه در واقع میشه تصورش کرد که همون لحظه تو عالم عادی، تو جامعه‌ای که داری زندگی میکنی، مثل یه اطلاعات روزانه قابل دریافت و درک بدون هیچ تعبیر و تفسیر و توضیح اضافه‌ای، به همون شکلی که بیان میشه، نوشته میشه، به همون شکل، به همون راحتی قابل دریافت و فهمه و قابل درک کردنه. اما توی نوشته های ادبی اینطوری نیست. بعضی وقتا طرف یه تشبیهی به کار میبره که تو باید تصورش کنی، یا یه کنایه و تیکهی که تو باید خودت اون کد رو باز کنی و بعد دریافت کنی که منظور نویسنده یا اون خواننده، ببخشید، اون کسی که داره بیان میکنه چیه دقیقاً. بعد میگه با هدف آگاهی دادنه. بله دیگه، وقتی این نوشته عادیه، وقتی دقیق داره کلمه رو تو واژه خودتون به معنای واژگانی خودشون استفاده میکنه، چون دقیقاً میخواد اون چیزی رو که دیده یا اون چیزی رو که میخواد به شما برسونه، دقیقاً شما همونو دریافت کنی. و وقتی میخوای همونو دریافت کنی، پس از واژه ها تو جایگاه خودشون استفاده میکنه، چون داره اطلاعات بهت میده. یه خبر معمولی و مستقیمه، مثل اخبارهای نیمروزی، و در اون هیچ نوع آریای ادبی به کار نبرده و با شنیدن اون اخبار احساساتی نمیشی و عواطف احساساتت برانگیخته نمیشه. برعکس ادبی که میگه علاوه بر آگاهی دادن، احساسات و عواطف خواننده نیز برانگیخته میشه. بچه دیدین توی اینستا طرف اینکه لایک جمع کنه یه خبر رو با یه فرم خاصی، با یه مدل خاص ادبی بیان میکنه که شما براتون هیجان انگیز بشه و هی این مطلب رو دنبال کنید. دقیقا همینه تفاوت ادبی با علمی، تو اینه که وقتی توی متن ادبی یا یه حرف ادبی یا یه بیان ادبی رو میشنوی، برات جذاب و هیجان انگیز میشه، ولی اون فقط یه خبره. توی کتابای قدیمی هم یادم اون قدیم قدیما تو کتابای درسی، حالا یا سری کتابای دیگه هم بود میخوندیم، حالا کتابای قدیمی هایی که میخوندیم، با اینکه کتابش کتاب علمی بود، یعنی یه مطلب علمی بود مثل کتاب نجوم، ولی از تکنیک ادبی استفاده میکرد. این خیلی قشنگ میکرد کتابو، علاوه بر اینکه ترغیب میشد خواننده به خوندن اون متن، براشون موندگارترم بود و خیلی جاذبه کتابو زیاد میکرد. اما الان اگه نگاه کنی تو کتابای درس دانشگاهی بیشتر، خیلی نوشته ها عادی و خسته کننده است و حتی از واژه ها و سبکای دم دستی استفاده میشه، خیلی واژه‌های معمولی استفاده میشه، ولی قبلا اینجوری نبود. چهارم میگه دور از اغراق به واقعیت و به واقعیت نزدیکه. بچه توی نوشته علمی باید انقدر عادی باشه که خود اصل مطلب پیام بشه و توش هیچ زیاده گویی و اغراق گویی نباشه. یعنی اگه قرار یه تکنیک جذابی هم توی نوشته یا بیان مثلا عادی بیاد، اون نباید توش اغراق باشه. میتونن مثلا آریای ادبی هم بیارن، ولی نباید حتما تو نوشته علمی اصلا نباید از اغراق استفاده بشه. برعکس نوشته ادبی که توش میگه همراه با اغراق است و از مرز واقعیت فراتر رفته. دیدی بعضیا تو حرف زدن عادیشون هم اقراق میکنن، یه جایی هستن خیلی معروفن، میگن همه چیز رو با اقراق بیان میکنن. خب توی اول کتابتون دو تا متن ادبی و غیر ادبی که لطفاً میخونید و خودتون مقایسه میکنید. تو زیرش هم نوشته، توی نوشته اول کتاب همون کتابه و تو نوشته دوم کتاب یه موجود جاندار میشه و میتونه حرف بزن و احساس و عاطفه داره. حالا یه تیک از بخش اول رو میخونی و تیک از بخش دوم رو میخونی. مثلا میگه نباید گول قد و قیافه کتاب رو بخوریم. به اینجا مگه کتاب قد و قیافه داره؟ کتاب های کوچکی هستن که فکرهای بزرگ تو سرشونه و کتاب های تنومندی هم هستن که فکرهای کوتوله دارن. به هر حال باید با کتاب های کوچک یا بزرگ هم نشین شد و حرف آنها رو شنید. این قشنگ انگار داره بهش یه شخصیت میده. تو قسمت اول میگه وقتی کتاب باز میکنیم مستقیم سراغ واژه ها میرویم و آنها را میخوانیم و به معنایشان فکر میکنیم. واژه ها جمله ها را میسازن و جمله ها معنا را. چقدر تفاوت دوتا نوشته است، کاملا درک میکنی. این جانداره، اون بی جانه، اون از آریای ادبی استفاده کرده، تشبیه داره، تمثیل داره، ولی اون یه متن ساده است و اطلاع رسانیه. بچه ها صفحه فعالیت های نگارشی صفحه 39 کتابتونم یه متنی آورده از من همانی هستم که فکر میکنم، یه کتاب روانشناسی خودباوریه، از جملات تأکیدی مثبتم استفاده کرده. هیچ کس من رو دوست ندارد، من خودم رو دوست دارم و دیگران من رو دوست دارن. یعنی به جای استفاده از یک کلمه منفی اومده از کلمات مقابلش کلمات مثبت استفاده کرده. من از موهایم خوشم نمیاد، کاش مثل او بودم. من خودم رو همین شکلی که هستم دوست دارم. خیلی خوبه آدم ها اینطوری فکر کنن، خودشون رو قبول داشته باشن و به همون چیزی که هستن راضی باشن و باهاش لذت ببرن. یعنی خودشونو، برجستگی‌هاشونو، نکات مثبتشونو ببینن و در همون چیزایی که دارن قشنگی‌ها و لذتشو ببرن. و مدل گفتن و حرف زدن خیلی مهمه. بچه بار کلمات بار عاطفی مثبت و منفی دارن. بعضی کلمه‌ها معناشون یکیه، مثل بفرما، بشین و بتمرگ، اما بفرما بار مثبت داره، بتمرگ بار منفی داره و بشین بارش خونساه. وقتی تو بدونی از یک کلمه کجا استفاده کنی که بار معنای خودش رو به کار ببری، خیلی مفهوم اون چیزی که میخوای بیان کنی راحت میرسونی. همینطوری برای دیگران تو جملات روزمره یا دعایی بهتره از نی منفی آخر کلمات استفاده نکنیم. یعنی خود کلمه منفیه، بعد یه دونه نمیذارن اول آخرش که منفیش بشه مثبت. مثلا خسته نباشید، خسته یه کلمه منفیه، نی که آخرش میذارید نباشیدش اینو مثبت نمیکنه. بهتره به جاش کلا بگه خدا قوت. اینم همینه. و از اون ور داره یه بعد دیگه‌ش هم میگه که به جاش کلن از واژه ها و مفاهیم منفی به جاش مثبتش رو استفاده کن. اگه فلان چیزو داشتم خوب بود، به خاطر همه چیزایی که دارم سپاسگزارم. یعنی به منفی های زندگیت فکر نکن، مثبتاش هم ببین، داشتهات هم ببین، به اونایی هم که داری راضی باش. بچه این خیلی کتاب خوبیه و اینجوری فکر کردن چقدر خوبه و میبینی زندگی چقدر لذت بخش، از همون چیزایی که دارید به نحو احسن لذت میبرید، زندگی میکنید، چون زندگی داره میگذره. اگه بخوای نشسته حسرت چیزایی که نداری و بخوری و به اون چیزایی که داری نگاه نکنی و واقعا زندگی میگذره. بگذاریم صفحه 40، دو تا نوشته است. شما نوع زبانش رو مشخص میکنید بی زحمت، این تمرین رو حل میکنید. صفحه 41 دوتا نوشته میخواد با موضوع دل بخواه، عادی و ادبی. خیلی هم طولانی نیست ولی حلش میکنید انشالله. در پایان هم یه متن براتون میخونم، کباب قاز. کنم داستانش رو شنیدین ولی خیلی قشنگه، مخصوصا اصطلاحاتی که به کار میبره. مصطفی پسر عموی دختر دایی خاله مادرم میشد. جوانی به 25 یا 26. لات و لوت و آسمان جل و بی دست و پا و پخمه و گاگول تا به خواهی بدریخت و بدقواره. هر وقت میخواست حرفی بزند رنگ میذاشت و رنگ برمیداشت و مثل اینکه دسته هاون برنجی در گلویش گیر کرده باشد. دهنش باز میماند و به خرخر میافتاد. الحمدلله سال یک مرتبه بیشتر از زیارت جمالش مسرور و مشعوف نمی شدم. بزنم گفتم تو رو خدا بگو فلانی هنوز از خواب بیدار نشده و شر این گول بیشا خدا مرا از سرمو بکن و بگذار برود لای دست و پای علیه رحم بابای علیه رحمش. گفت من دخلی ندارد، مال بد بیخ ریش صاحبش. ماشالله هفت قرآن به میان پسر عموی دستیزی خودت است. هر گلی هست به سر خودت بزن. من اساسا شرط کردم با قوم و قیش خای ددری تو هیچ سرکلهی نداشته باشم، آن هم با همچین لندهور الدنگی. تعبیر و اصطلاحاش خیلی جالب و شنیدنیه، فکر میکنم تو کتابای درسیتونم باشه. پایدار و موفق باشین. کتاب ادبی بخونید، معرفی کنید به هم، تمرینم انجام بدین. خوب باشین، خدا نگهدار.